ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات دولتی ادعا می کنند که طالبان ده ها فرد ملکی را در قندهار کشتند.
خوشبین گلدک که دوی دستور از رئیس شپیل خواه دورد لخواه لکورون و سخه.
از وضعیت آوارگان زیر خیمه ها در گرمی سوزان میمنه هم گزارش داریم.
امتا گرمی که طاقت ما نمی آید. زمین طاقت ما نمی به ما خدا نمی سکن میدین محلق شده ایم.
سنتگران هرات از گسترش جنگ نگرانند.
تولیدات ما به یک ماه اخیر تقریبا 50% کاهش یافته و کارمندای خود را هم 50% جواب دادیم.
و مسابقات تابستانی المپیک امروز در توکیو افتتاح شد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ.
تاجیکستان برای پناه دادن ده ها هزار مهاجر افغان ابراز آمادگی کرده است. وزارت داخلی افغانستان طالبان را متهم می‌کند که بیش از 100 غیر نظامی را در قندهار کشتند. و شمار کشته شدگان بر اثر آشوب در اعتراض‌های روان در ایران به 5 تن رسید. تفصیل خبرها. تاجیکستان میگوید که آماده است تا به 100 هزار مهاجر افغان پناه بدهد. امام علی ابراهیم زاده، معاون کمیته وضعیت اضطراری و دفاع ملکی تاجیکستان، امروز جمعه گفت که اگر شمار مهاجرین افغان افزایش یابد، دوشنبه از گروه های بین المللی تقاضای کمک خواهد کرد. ابراهیم زاده افزود که به عنوان بخشی از آمادگی برای ورود سیل از مهاجرین، کار ایجاد دو انبار بزرگ مواد غذایی در منطقه جنوبی ختلان آغاز شده است. به گفته او، 1600 افغان که بر اثر جنگ وارد تاجیکستان شده بودند، اخیراً در 11 پرواز به افغانستان برگشتانده شدند. صدها افغان به شمول پلیس و دیگر نیروهای دولتی افغانستان در هفته‌های گذشته به دنبال تشدید جنگ در شمال کشور به تاجیکستان و ازبکستان فرار کردند. وزارت داخلی افغانستان ادعا می کند که جنگجویان طالبان بر خانه های مردم در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار هجوم برده و دست کم 100 غیر نظامی را کشتند. میرویس استانکزای، سخنگوی وزارت داخله، در این باره به رادیو آزادی امروز گفت:
بر اساس معلومات ابتدایی، آنها تقریبا 400 نفر را از خانه ها در سپین بولدک بیرون کرده و اجساد بیش از 100 تن پیدا شدند. برخی در خانه ها به شهادت رسیده اند و جسد های تعداد از افراد در ریگستان ها و چوک ها پیدا شدند.
از سوی دیگر، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در توییت این اقدام را قتل عام خوانده و گفته است که قربانیان عمدتاً جوانان به شمول ورزشکاران، فعالان مدنی، تاجران و افرادی هستند که به حمایت از دولت متهم شده بودند. این ادعای مقام‌های افغان به طور مستقل تایید نشده و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، آن را رد کرده است. به دنبال توقف نشرات یک رادیوی محلی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، فدراسیون بین المللی خبرنگاران میگوید که آزادی رسانه ها در جریان جنگ در افغانستان باید رعایت شود. در پی درگیری میان نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در این ولسوالی، نشرات رادیو نجراب روز سه‌شنبه 20 ماه جولای متوقف شد و کارمندانش برای نجات جانشان فرار کردند. فدراسیون بین المللی خبرنگاران در خبرنامه امروز گفت که خانه های بسیاری از ژورنالیستانی که در این رادیو کار میکردند در مناطقی است که به دست طالبان افتاده و تعداد زیادی آنها به کابل پناه بردند. این فدراسیون از اطراف درگیر جنگ خواسته که به آزادی بیان و رسانه ها ارج بگذارند و قانون بشر دوستانه بین المللی را رعایت کنند و از ساحات ملکی برای پناه بردن و دیگر مقاصد در جنگ استفاده نکنند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در هشتمین شب پیهم اعتراض ها در ایران، یک تن با ضرب گلوله کشته شد و شمار کشته شدگان در جریان آشوب به دست کم 5 تن رسید. تظاهرات در اعتراض به کمبود شدید آب در ایران رو اندازی شده است. وبسایت ارگان نشراتی جمهوری اسلامی ایران امروز گزارش داد که دو تن دیگر در جریان تظاهرات در شهرک علی گودرس ولایت لرستان زخم برداشتند. پیش از این دیدبان حقوق بشر گفته بود که به نظر می رسد مقام های ایرانی در برابر معترضان بیش از حد از زور کار گرفتند. یک محکمه آذربایجان 13 عضو نیروهای مسلح ارمنستان را به اتهام عبور غیر قانونی از مرز و داشتن اسلحه به 6 سال زندان محکوم کرد. محکمه جرایم سنگین باکو دیروز اعلام کرد که این افراد پس از سپری کردن مدت حبسشان اخراج خواهند شد. نظامیان ارمنستانی اتهام ها بر خودشان را رد کردند. مقام های ارمنستان در این باره هنوز تبصره نکردند، اما در گذشته چنین محاکمه را محکوم و ادعا کرده بودند که افراد متهم و محکوم شده اسیران جنگی بودند. نیروهای آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باخ اواخر پارسال برای 6 هفته با هم جنگیدند. در این جنگ که در ماه نوامبر خاتمه یافت حدود 6000 نفر کشته شدند. و مراسم افتتاح بازی‌های المپیک ساعت 8 امشب به وقت محلی در توکیو پایتخت ژاپن آغاز شد. در این مراسم کمتر از 1000 نفر در استادیومی که گنجایش 68000 نفر را دارد شرکت کردند. تنظیم کنندگان این بازی‌ها دو هفته پیش بعد از آن که وضعیت جدید اضطراری به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در توکیو اعلام شد، تصمیم گرفتند که از ورود تماشاچیان جلوگیری شود. این بازی‌های المپیک به دلیل شیوع ویروس کرونا با 1 سال تأخیر برگزار می‌شود. افغانستان در این بازی‌ها 5 ورزشکار دارد که در 4 رشته رقابت می‌کنند.
ساعت 6:37 دقیقه عصر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. وزارت داخل افغانستان طالبان را به کشتن ده ها غیر نظامی در قندهار متهم می کند. این وزارت می گوید که جنگجویان طالبان پس از هجوم بر خانه های مردم در ولسوالی سپین بولدک اخیراً صدها تن را با خود بردند و از این میان دست کم 100 تن را کشتند. اما طالبان این ادعا را رد می کنند. بازدید خبرنگاران مستقل از منطقه دشوار است. در این اواخر یک خبرنگار آژانس خبررسانی رویترز در سپین بولدک کشته شد. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با شعله‌ورتر شدن آتش جنگ در افغانستان و پیشروی طالبان، نگرانی‌ها در مورد جان غیر نظامیان هم بیشتر می‌شود. مقام‌های افغان مدعی‌اند که جنگجویان طالبان به تازگی در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار ده‌ها غیر نظامی را کشتند به اتهام همکاری با دولت. میرویس استانگزای، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، جمعه بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
بر اساس اطلاعات ابتدایی آنان حدود 400 تن را از خانه ها بیرون آوردند. از این میان اجساد بیش از 100 تن پیدا شده. تعداد از آنان را در خانه ها شهید کردند. اجساد تعداد از آنان در ریگزارها و جاده های سپین بولدک پیدا شدند. اکثریت مطلق آنها افراد ملکی هستند.
امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در توییتر نوشته است که قربانیان عمدتاً جوانان شامل ورزشکاران، فعالان مدنی، تاجران و افراد همفکر با دولت بودند. شماری از منابع محلی در قندهار برای رادیو آزادی گفتند که افراد مسلح حدود 80 تن در مناطق تحت کنترل طالبان در ولسوالی سپین بولدک و 11 تن دیگر در ناحیه هفتم شهر قندهار را به اتهام همکاری با دولت با خود بردند. این منابع که به خاطر حساسیت موضوع خواستند نامهایشان افشا نشود گفتند که اجساد تعدادی از افراد پیدا شده و شماری از آنان هم ناپدید هستند. فدا محمد، عضو شورای ولایتی قندهار و از باشندگان ولسوالی سپین بولدک، میگوید که دو پسرش 3 روز پیش شب هنگام پس از آن که از خانه بیرون برده شدند برنگشتند.
دشپی پر دولستیم به جیبانی شل نپر دو موتر.
حوالی 12:30 شب 20 نفر با 2 موتر آمدند. با پسرانم که در 20 یا 22 سال با هیچ اداره حکومتی کار نکرده بودند، فقط گفتند که مسئولان شما را کار دارند. آنان را به یک مکان زندانیان بردند و پس از 10 دقیقه آنان را در قلعه گلشن هدف قرار داده اند. شهید و همانجا رها کرده اند.
مقام ها در قندهار می گویند که افراد مسلح محبوب خان یک بزرگ قومی ولسوالی دامان این ولایت را نیز 3 روز پیش از منزلش بیرون بردند و سپس او را کشتند. محبوب خان از باشنده های قلعه اعظم بود، روستایی که به تازگی به دست طالبان افتاده. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی ادعای کشته شدن غیر نظامیان از سوی افراد این گروه را رد کرده.
این موضوع کاملا تبلیغ و بخش از شایعات دشمن است. در واقع دو پسر یک وکیل قندهار 2 روز پیش در پیوند به یک موضوع شخصی کشته شدند. این که این موضوع در ساحه تحت کنترل ما رخ داده زیر بررسی است.
منابع مستقل نیز در مورد ادعای کشته شدن غیر نظامیان در قندهار تا کنون چیزی نگفتند. در 2 هفته اخیر نزدیک 90 جسد و بیش از 360 زخمی به شمول 270 غیر نظامی از شهر قندهار و ولسوالی های اطراف آن به شفاخانه میرویس ولایت قندهار منتقل شدند. محمد داود فرهاد، مسئول این شفاخانه، بر رادیو آزادی گفته است که بسیاری از این جسدها که از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ به شفاخانه منتقل شدند قابل شناسایی نیستند. یک منبع در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، به رادیو آزادی گفته است که کمیسیون در مورد ادعای کشته شدن غیر نظامیان از سوی طالبان در قندهار تحقیقات خود را آغاز کرده. این کمیسیون پیش از این بارها از طرفهای درگیر جنگ خواسته است که به حفظ جان غیر نظامیان احترام کنند.
از قندهار سر به فاریاب میزنیم. برخی زنان آواره از اثر جنگ در ولایت فاریاب در زیر خیمه در هوای گرم زندگی میکنند و میگویند که روز نجات از این وضعیت برایشان عید است. شریفه یکی از این زنان است و با 6 فرزند زیر سنش در حومه شهر میمنه در خیمه زندگی میکند. همکارم گزارش میدهد.
دیروز پنجشنبه روز سوم عید و بسیاری ها مشغول رفتن عید تبریکی به خانه نزدیکانشان و قربانی پختن بود، اما شریفه مانند روزهای عادی دیگر در خیمه با 6 فرزندش نشسته بود که نه از عید خبر داشت، نه از کالاهای جدید و نه هم از گوشت قربانی. می گوید وی با فرزندانش از ولسوالی قیصار به شهر میمنه بی جا شده اند و حالا با فخر دست و پنجه نرم می کنند.
امتر گرمه که طاقت ما نمی آید، فهمیدین طاقت ما نمی آید، بمون خدا نمیسه که میدین ملق شده ایم. از تمام اون شای بگن نتابشه بگن بالا بشه بگن اشکام بگن برادر خوری دارید بیشتر.
شریفه همچنان می گوید منتظر چاشت است و تاوی برای قربانی همسایگانش که خبر شده است برود و چاره شکم گرسنه خود و فرزندانش را بکند. او با وجود از این که سن بیشتر از 50 دارد میگوید در صورت پیدا شدن کار به خاطر نجات از فقر آن را انجام خواهد داد. وی با چشمانی پر از اشک گفت روز نجات از فقر و آوارگی برایشان عید خواهد بود.
فهمیدین یک بچه ایم رفت جست به ایران رفت، نیاد داره که نیاد من پول رکم باز یک جا خوب بگیریم صاحب یک جا جگاه شد تا رو نکنه که جا جگاه نیه دیگه نمیدن ملخ شد.
فرزندان شریفه هنوز بیشتر از 15 سال ندارند، از کار کردن عاجزند. قمرالدین فرزند بزرگ اوست، با وجود از این که زیر سن است میگوید به علت نبود کار مناسب برایش در فاریاب میخواهد از راه قاچاق به ایران برود. قمرالدین میگوید در صورت وجود امکانات وی حاضر است به مکتب برود نه به ایران.
قیصار جنگ بود، ایدیس جنگ بیستیم بیمدیم اینجا به خیمه شدیم، هوا گرم خود از خوار برار شدیم، با سر از این هوا گرمی منا مطب هم نرفتیم، تا حالا میخواییم مطب بریم، حالی چی دو مطب بریم کار بارم.
این تنها شریفه نیست که با همچون مشکلات روبرو باشد، بلکه ده‌ها خانم بیجا شده نیز در میمنه دیده می شود که می گویند روزی در سایه صلح شکمشان سیر شود و از آوارگی نجات یابند برایشان عید خواهد بود. در همین حال مقام‌های محلی فاریاب می‌گویند که در بیشتر از دو سال گذشته نزدیک به 50,000 خانواده به علت جنگ از خانه‌هایشان بیجا شدند و بیشتر از 50% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. غلام فاروق محمدی رئیس مهاجرین فاریاب می‌گوید در تلاشند تا بر همه بیجا شدگان فاریابی کمک‌های لازم صورت گیرد.
همروزه تیم سروی دمه داره، انشالله یک تعداد مستحقین شناسایی شده است. هفته بعدی بخیر روز دوشنبه بازیه پاسختویی شروع میشه. انشالله همی تو دیگه فامیلا هم که سروی میشه، مستحقین شناسایی میشه، از پس بخیر دامدار برش پاسختویی میشه.
به گفته رئیس مهاجرین فاریاب، سروی بیجا شدگان همروزه جریان دارد تا برای همه ایشان رسیدگی شود، اما هنوز مشخص نیست که شریفه با اعضای فامیلش در منطقه اصلیشان چه زمانی عید را در آرامی تجلیل خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سنتگران هرات هشدار می‌دهند که گسترش جنگ در نزدیکی شهرک سنتی این ولایت خطر مسدود ساختن کارخانه‌هایشان را در پی دارد. این سنتگران از حکومت و گروه طالبان یک درخواست دارند: پرهیز از جنگ در نزدیک شهرک سنتی هرات. این سنتگران افزایش ناامنی‌ها را خطر بالقوه برای بیکاری هزاران تن از کارمندان شهرک سنتی هرات می‌دانند. همکارم گزارش می‌دهد.
با افزایش جنگ، شرکت بارکلمن با سابقه بیش از یک دهه در بخش تولید قطعات موتورسایکل و ریکشا در شرک صنعتی هرات کارمندان خود را از 130 تن به نصف کاهش داده است. نقیب الله حکمل مالک این کارخانه از افزایش ناامنی ها در هرات آشفته است. او از روزی می ترسد که مجبور شود دروازه کارخانه اش را ببندد.
تولیدات ما با می یک ماه اخیر تقریبا 50% کاهش یافته و کارمندای خود را هم 50% جواب دادیم. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، کارخانه دارا کارخانه خود را درشان بسته میکنه، میره به کشورهای خارج.
احمد سید عظیمیان بیش از یک دهه می شود که در بخش پروسس مواد غذایی و تولید در و پنجره پی وی سی در شرک صنعتی هرات سرمایه گذاری کرده است. این صنعتگر برای 120 تن زمینه کاری فراهم ساخته، اما حالا از تهدیدات جدی امنیتی در شرک صنعتی هرات نگران است.
تهدیدهای فعلی که وجود داره جبران ممکنه تعطیل بشه شرک صنعتی، نه تنها باعث بیکار شدن پرسنل و کارمندها بشه، بلکه سرمایه گذاری بسیار عظیمی که اونجا شده نگرانی و تشویش از اینه که اونا هدر بره، حریق بشه یا مورد چپاول قرار بگیره، که اینا همه نگرانیایی که متاسفانه وجود داره.
شرک صنعتی هرات در اطراف ولسوالیهای ناامن زندجان، ادرسکن و پشتون زرقون موقعیت دارد و این سوالسوالی در کنترل کامل گروه طالبان قرار دارند. ترس اصلی اتاق صنایع و معدن هرات گسترش ناامنی ها به این شرک صنعتی در ولسوالی گذر است. حمیدالله خادم رئیس این اتاق از حکومت افغانستان و گروه طالبان می خواهد که هیچگاه در نزدیکی شرک صنعتی به رویارویی نظامی نپردازند.
خواسته ما از طالبا و از دولت افغانستان و هر گروه و ایدگی که در افغانستان مصروف جنگ هستن این است که در قدم اول جلوگیری بکنن از تخریب پروژه های ملی، به خصوص شهرک های صنعتی که در گوشه و کنار افغانستان هست، برای حفظ و نگهداری پایگاه های اقتصادی افغانستان تلاش بکنن.
3 هفته می شود که حکومت افغانستان کار ساخت دیوار احاطوی در اطراف شرک صنعتی هرات را آغاز کرده. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر تأمین امنیت این شرک از سوی نیروهای دولتی اطمینان می دهد.
شهرک صنعتی هرات تبدیل به قطب صنعت افغانستان ساخته و طبیعتاً ما متحد هستیم که تمام ظرفیت و امکانات خود در راستای تامین امنیت و مسئولیت سرمایه گذاران استفاده بکنند. در کنار اعمار دیوار احاطه در راستای تامین امنیت هم توجه می‌کنیم.
بر بنیاد آمار مسئولان در اتاق صنایع و معدن هرات، همکنون بیش از 170 کارخانه تولیدی در شرک صنعتی هرات فعالیت دارد و حدود 16,000 تن نیز مصروف کار هستند. صنعتگران هرات هشدار می‌دهند که افزایش ناامنی‌ها باعث خواهد شد که از شمار کارخانه‌های تولیدی فعال کاسته شود و میزان بیکاری نیز افزایش پیدا کند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
مسابقات المپیک سال 2021 در توکیو آغاز شد. 5 بازیکن افغان در این رقابت ها شرکت دارند. کمیته المپیک افغانستان ابراز امیدواری کرده که ورزشکاران افغان بتوانند در بخش های مختلف دستاوردهای خوب داشته باشند. در این گزارش به معرفی بازیکنان افغان که برای انجام رقابت در این بازی ها شرکت کرده اند نیز پرداخته شده است.
آغاز رقابت‌های جهانی المپیک توکیو و سهمگیری 5 بازیکن افغان در این رقابت‌ها. این بازیکنان افغان کی ها هستند؟ به پیروزیشان در رقابت‌های المپیک چه امیدواری‌هایی وجود دارد؟ کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید ورزشکارانی که در این رقابت‌ها سهم گرفتند همه جوانان هستند و برای پیروزیشان امیدواری‌های زیادی وجود دارد. کیمیا یوسفی 24 ساله برای بار دوم در این رقابت‌ها حضور دارد. این بازیکن افغان در المپیک سال 2016 دستاوردهای قابل ملاحظه ای را داشته است. این بار نیز تلاش میکند تا به پیروزی برسد. کیمیا یوسفی بختش را در بخش اتلتیک یا دوش در فاصله کوتاه 100 متر به آزمایش میگیرد. هرچند وی تاکنون به سطح جهانی کدام مدال را از آن خود نکرده است، اما در داخل کشور قهرمانی را در بخش ورزش دوش به دست آورده است. شاه محمود نورزایی 29 ساله هم در بخش ورزش دوش در رقابت ها شرکت کرده است. وی برای اولین بار در رقابت های جهانی حضور پیدا کرده است. آقای نورزایی عضویت تیم ملی اتلتیک افغانستان را دارد و پیش از این در بخش دوش در فاصله 100 متر مقام نخست را از آن خود کرده است. فرزاد منصوری 20 ساله که در بخش تکواندو در رقابت های المپیک توکیو به میدان می رود 3 سال قبل به تیم ملی تکواندو افغانستان راه یافت. منصوری پیش از این در رقابت های داخل و بیرون از کشور مدال های مختلف را به دست آورده است. او به نمایندگی از افغانستان در مسابقات مختلف آسیایی شرکت کرده و 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 1 مدال برنز را در کارنامه اش دارد. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که با توجه به دستاوردهای گذشته این ورزشکاران امیدوار است که آنان در رقابت‌های المپیک امسال نیز مدال‌های طلا را به دست بیاورند. فرزاد منصوری از افغان‌ها خواسته است که برای پیروزی‌اش دعا کنند.
خوشبختانه را پیدا کردیم به مسابقات المپیک که در کشور ژاپن برگزار میشه. امیدوار هستم مردم افغانستان ما را دعا کنند تا بتوانیم از این رویداد بزرگ مدال کسب کنیم و من خودم به این مسابقات تقریبا 3 سال زحمت کشیدم و آمادگی گرفتیم و انشاءالله تا آخرین توان و قدرتی که در بدن دارم برای مردم افغانستان زحمت میکشم تا بتوانم از این رویداد بزرگ برای مردم افغانستان مدال کسب کنیم.
فهیم انواری که 20 سال عمر دارد ورزشکار افغان دیگر است که در بخش رقابت‌های آب‌بازی به این رقابت‌های المپیک توکیو انتخاب شده و بخت‌آزمایی می‌کند. این بار نخست نیست که یک بازیکن افغان در رقابت‌های آب‌بازی المپیک سهم می‌گیرد. وای در رقابت‌های آب‌بازی 100 متر فری استایل تلاش می‌کند که مدال به دست بیاورد. انواری تاکنون به سطح بین‌المللی کارنامه قابل ملاحظه ندارد، اما در داخل کشور در میان 30 آب‌باز مقام نخست را از آن خود کرده است. فدراسیون شنای افغانستان میگوید که آقای انوری از 6 سال به این طرف برای رقابت‌های المپیک توکیو مصروف گرفتن آمادگی بوده است. ورزشکار افغان دیگر که در رشته نشانزنی برای به دست آوردن مدال تلاش می‌کند، مهدی یاوری 26 ساله است. وای برای اولین بار در رقابت‌های المپیک سهم می‌گیرد. او در فاصله 10 متر نشانزنی می‌کند. بر اساس معلومات کمیته ملی المپیک افغانستان، آقای یاوری تاکنون در کدام بازی‌های جهانی شرکت نکرده است، اما در بخش نشانزنی تمام معیارهای فدراسیون بین المللی نشانزنی را تکمیل کرده است. کمیته ملی المپیک افغانستان امیدوار درخشش خوب ورزشکاران افغان در این رقابت ها است. یونس پوپرزای سکرتر جنرال این کمیته بر رادیو آزادی گفت که ورزشکاران افغان برای سهم گرفتن در این رقابت ها تمرینات گسترده ای را انجام دادند و دستاوردهای خوبی را خواهند داشت.
بازیکنان افغان در کل برای این رقابت ها آمادگی کامل دارند. نزدیک به یک ماه قبل آنان به سبب ناامنی و بیماری ویروس کرونا برای انجام تمرینات به کشورهای مختلف فرستاده شده. بازیکن دوش در ژاپن، بازیکن تکواندو در قطر، به همین گونه ورزشکار آب‌بازی در روسیه و بازیکن نشانزنی در سوئیس تمرینات خود را انجام دادند و با یک آمادگی کامل برای انجام رقابت های المپیک به توکیو آمده اند.
آقای پوپرزای می گوید که افغانستان بازی نخست خود را در بخش نشانزنی انجام می دهد و همین گونه در 27 ماه جاری میلادی بر روز سه شنبه ورزشکار بخش تکواندو برای رقابت با حریفش به میدان می رود. در 29 ماه جاری میلادی و 30 این ماه رقابت های آبازی انجام می شود. از تاریخ اول تا 3 اگست رقابت های دوش را اندازی می شود. افغانستان در 20 سال گذشته دو بار در بخش تکواندو توسط روح‌الله نکپا مدال‌های برنز را از رقابت‌های المپیک به دست آورده است. رقابت‌های جهانی المپیک توکیو که قرار بود در سال 2020 برگزار شود، به سبب گسترش ویروس کرونا یک سال به تعویق افتاد. این رقابت‌ها که امروز 23 جولای آغاز شده است، تا 8 اگست ادامه می‌یابد. در این رقابت‌ها 11090 بازیکن از 204 کشور جهان شرکت دارند و این رقابت‌ها در 42 استادیوم ورزشی ژاپن انجام می‌شود.
پروسی سل پشت درهای بسته صورت گرفته نمید.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
ساعت 6:57 دقیقه عصر با وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. در دقایق باقی مانده پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی رو با هم میشنویم.
رنگ‌های زندگی.
خودت خدا معرفی کو؟
نه، ما راضیه، باشنده شهر پونه هستم.
کدام مصروفیت هم دارین؟ مثلا اگر مصروفیت دارین چی مصروفیت است؟
در خانه خیاطی میکنم.
در خانه که خیاطی میکنین، خودت یک نفر هستی یا ای که چند نفر یک جای کار میکنین؟
نه، خودم هستم که دی اولاد اگر کایم هست، شوهرم تقاوت کرده دیگه، خودم یک برش کنم، ماشین کاری کنم با دختره کایم، اونه پس دزیش میکنه. کمک میشه کدیم دیگه.
شما مثلا چند اجوره میگیرین؟ با مثل بازار یا نه اجورهای بلند هم میگیرین یا ای که خوب از پیسه که شما میگیرین از مشتری ها؟
نه، اجوره بلند خیلی نمیگیرین، برای ازی که اقتصاد مردم بسیار خراب است. همین دور پیش که برای میاره به دل خود میتن 200 میتن 300 میتن تا 500 هم برای میتن دیگه، از او زیاد نمیتن و ما هم دعوا نمی کنم که بتی زیاد به ما.
یک چیز دیگر هم در نظر گرفتین، خصوصا در این شرایط که مشتری ها میاین، یعنی باز از نگاه ازی که امی کرونا و دیگه ای که گرمی از یک طرف، یعنی شیوع کرونا هم است، چطور ای گپا رو در نظر دارین خودتان و مشتری ها؟
بله، چطور ندارم، برای مشتری های میگم که ماکس بپوشین و خود ما ماکس میپوشم، بسیار مراعت میکنم. از ضد عفونی هم یک بوتلک دارم در خانه خود که اگر مشتری هم نداشته باشه باز برش میگم که دستایتان رو بزنین در میز عفونی و خودم هم ازش استفاده میکنم. از موز دفونی و ماسک هم میگیرم.
گاهی وقتهای تو شده که گاهی لباس مثلا بدل مشتری ندوخته باشین، باز در او صورت چی میکنین؟
میخواه اتمیسته که اگر لباس مشتری خراب شد تاوان میکنن دیگه، باز من مجبور هستم که تاوان شبتم و تو کارم نمیکنم که خراب بدوزم برشان، اما تو بدلشان میدوزم. مشتریم راضیست از خیاطیم که میان برم میارن.
سلامت باشین، تشکر. سلامت.
دوستان عزیز، با صحبت‌های خانم رازیه جان در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی می‌رسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می‌توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.